قسمت لاحقه بگی حق شما، یعنی نسبت به فتاوای الان اینها مقدده شده، بله، اما نسبت به سابقه شما نمیتونید منکر بشید، چون حجت تعبدی داره و حجت تعبدی روایات ارجایی آمده، ارجا داده به مراجع. ما شما میگی سیره ثابت نشده؟ من میبینم این عوام را ارجا داده به، خب ما از اول تقریدمون از چه بود؟ بر اساس همین روایات ارجاییه بودیه. ما چطور یک دفعه شما با جرأت میگید که اصلا سیره امضا شده نداریم؟ چجوری امضا شده نداریم؟ در حالی که سیره نسبت به لاحق بله، اما نسبت به سابق که سیره داریم، چون به ما ارجاع داده. فتوای از این من لاحق رو حق نداره به اون مرده مراجعه کنه، میتی مشتهد میت، بله میت نه نه فتوای زنده، یعنی از این به بعد نیازهای این ورش و لاحقه حالاش بعدی شد، یعنی بعد از مرجع آقا مرجعیتون آقا تجه فرمون بیم میخوام یه خود شما دیلو تر بیارم ابنان داری که یه خود دیلو تر بیارید سوابش بیشتره، بگم صفحه اول سواب داره این افضل از سکوت دیگه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. قال أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بدية الله في العراقين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين بعد خلق الله. خب دلیل چهارم بر اجزا استصحاب حجیت فتوای مجتهد سابق نسبت به وقایع سابقه جاریست. چون اگر شک کند که آیا اعمال سابقه هم بر طبق فتوای مجتهد سابق صحیح هست الان یا نه، استصحاب می کند صحت گذشته را. یعنی در گذشته این اعمال صحیح بود، الان هم در حضور این مجتهد دوم اون صحت باقیه. برداشته نشده، رفت نشده، همواره هست. این گفت در دوران بین تعیین و تخییر اصالت و تعیین جاری است. یعنی ام دائر است بین این که فتوای سابق را حکم به صحت کنم یا فتوای لاحق را حکم به صحت کنم، اصالت و تعیین جاری است. یعنی متعین عمل به فتاوای این مجتهد دومه. و شما بین فتوای مجتهد میت و بین فتوای مجتهد حی مخیر نیستیم. و اصالت و تعیین بر استصحاب حجیت فتوای سابق ورود داره، لذا استصحاب بواء صحت اعمال ماضیه مورده. باید حکم به حجیت فتوای مجتهد لاحق کنیم. و استصحاب از بین میره، استصحاب محکوم شد، مورود شد، از بین رفت. این تو اصول هست. جواب اینه که اصالت و تعیین اصل عقلیه، استصحاب اصل شرعیه. هرگز اصل عقلی بر اصل شرعی ورود نداره. پس استصحاب بقای صحت اعمال ماضیه دلالت بر اجزا می کند و شک ما نسبت به صحت اعمال سابقه برطرف میشه. اینم مالی باید از کاملا دلیل استصحاب رو هم قوی کردی. گفتیم استصحاب اینجا جاریه و اشکال مرحومای حکیم هم رفع کردن، اصالت و تعیین رو هم گذاشتم کنار، گفتم اون اشکال اینجا جایی نیست، ما در اصول صاف کردیم که اساساً اصل عقلی حاکم بر اصل شرعی نمیشه. با وجود اصل شرعی دیگه نوبت به اصل عقلی نمیرسه، قاعده شرعی حجیتش مشخصه. این رو قاعده حکی مرد کرد. مرقومای حکیم در مستمسک جلد صفحه 82 نظر مرحوم سید در متن عروه رو میپذیره، لکن در جایی که مجتهد دوم اعلم از قبلی نباشه، ولی اگر مجتهد دوم اعلم از سابق بود، اطلاق دلیل حجیت فتوای اعلم میگوید این مقلد باید اعمال سابقه رو تدارک کنه، تدارک کنه یعنی قضا کنه. چون اعلم حکم به بطلان اون اعمال داده است، حتی بنای وغلا هم حجیت فتوای اعلم رو محرز می دانه. لذا باید اعمال سابقه رو تدارک کنه، چون علم میگه که باطله. ببینید ایشون پس یه حاشیه زد، در غیر علم قبول کرد اما تو علم حاشیه زد. اشکال حقیر بر ایشان این است که اطلاق دلیل حجیت فتوای اعلم اطلاق لفظیه، یا اطلاق مقامیه. در هر دو صورت مقام اطلاق باید پیدا شود که کجاست. مقام اطلاق شامل به زمان رجوع به مجتهد می شود، زمان تقلید از مجتهد می شود. یعنی اگر در زمان انتخاب مرجع تقلید شخص عالمی وجود اگر به غیر اعلم مراجعه کنم تقلیدش باطل. ولی اگر در زمان انتخاب مرجع تقلید اعلم نبود، و ایشان از یک مجتهدی تقلید کرد، در این مدت به فتوای ایشان عمل کرد، بعد از مدتی اعلم از ایشان پیدا شد، اطلاق دلیل حجیت فتوای اعلم این فرض رو شامل نمیشه. و بحث ما هم روی همین فرضه، نه فرض قبلی. ما بحثمون این بوده، این بنده خدا تقلید کرد از این آقا، حالا بعدا یا به رحمت خدا رفت میشون یا نه حالا زنده هست، بعد یه اعلمی آمد یا تقلیدش رو به خاطر اعلم عوض کرد. این به این معنی نیستش که اطلاق و دلیل و حجیت بگه توی مدتی که مقلد این آقا بودی تمام اعمالت باطله. اطلاق و دلیل تا اینجا شامل نمیشه. اونجایی شامل میشه که بنده مثلا در زمانی که خواستم انتخاب مرجع تقلید کنم، همون زمان آقای اعلمی بود و قصور کردم یا تقصیر کردم، نرفتم او رو انتخاب نکردم. اینجا بعد اما محل بحث ما اینجا نیست، این بحث در قبلا گذشت. این بحث خوب قبلا ما بحث کردیم که اگر دوران هم بین اعلم و غیر اعلم باشه چه حکمی داره. این مسئله این بود و سر بحث شد، ولی فرض بحث ما این نیست. ایشان مدتی از این آقا تقلید کرد، 10 سال 20 سال، حالا یه اعلم پیدا شد. خب همه میگن این آقا اعلم، حالا برش واجب شد مراجعه کنه به ایشان، درسته؟ آیا اطلاق دلیل حجیت فتوای اعلم اینجا رو شامل میشه؟ خیلی سخته، خیلی سخته. این بله اگر میخواست شامل بشه، به عبارت اخرى تقلید ابتدایی رو شامل میشن، اما در عدول رای شامل میشه؟ بحث ما رو عدوله، بحث ما رو تقلید ابتدایی نیست که، سخن ما رو عدوله نه تقلید ابتدایی. متوجه هستی؟ اطلاق دلیل حجیت ما رو تقلید ابتداییه، به عبارت اخرى شیه. اما الان بحث ما روی حدوده، این مقاد از یا تبدل رأیه، بحث باسه فرق میکنه. لذا نمیشه به این بیان تمسک کرد، حتی این تعلیقه رو بنده قبول ندارم، این تعلیقه رو بخیم بزنیم، تا این اندازه نمیشه تسری. قسمت اول بحث ما تمام شد، اما قسمت دوم، تا کنون وضع عبادات و معاملات به معنا اخص یعنی عبود و ایقاعات روشن شد. اکنون به احکام وضعیه و تکلیفیه می‌پردازیم. منظور ایشان از احکام وضعیه معاملات به معنی لعامه. بنده اینا شرح داده بودم روزه شروع همین فرق، منتها ممکن از ذهنتون رفته باشه، دارم تکرار میکنم. حالا دو تا مثال میزنیم، دو تا مثال هم تو متن هست. یک مثال اینه: مجتهد اول غساله متنجس را پاک می داند، مجتهد دوم غساله را نجس می داند. سید می گوید اعمال سابقه صحیحه، ولی اگر موضوع باقیه باید به فتوای مجتهد دوم عمل کنه. این حرف صحیحه. یعنی چه؟ یعنی غساله رو باید بندازه دور، برش کنه. مثال دوم برای حلیت و حرمت، که همون میشه تکلیفی، اون میشه وضعی، این میشه تکلیفی. مجتهد اول ذبح گوسفند را با غیر آهن جایز میدونه، مجتهد دوم جایز نمیدونه. اگر گوسفند مذبوح خورده شده اکل حلال کرده، اگر فروخته شده بهش صحیحه، ولی اگر مذبوح باقیه، باقیه باید به فتوای این مجتهد عمل کنه. موضوع باقیه دیگه، باید به فتوای مجتهد دوم عمل کنه. یعنی گوسفند بذاری کنار، حق نداره بفروشه، حق نداره میل کنه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه بخوره. این تفصیلیه که مرحوم سید در متن داد. تعجب بودید؟ حالا ما هستیم با این تفسیر چکار کنیم؟ آیا این تفسیر رو بپذیریم یا این تفسیر رو قبول نکنیم یا این تفسیر رو رد کنیم؟ نظرات علما متفاوته. نظر اول حکم به اجزای و این تفصیل رو قبول ندارن. مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم. این تفصیل اصلا بیوش میدونم قبول ندارم. اما دلیل مرحوم اصفهانی اینه که در احکام وضعیه کشف خلاف تصور نداره. کشف خلاف اصلا تصور نداره، معقول نیست. چون در احکام وضعیه احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، مصلحت در جعل و اعتبار احکامه. لذا احکام شرعیه تابع خارجه، ببخشید احکام وضعیه تابع خارجه. مثلا یک مرجعی از مراجع هزام میگوید معاطات مفید ملکیت، یا میگوید ازدواج با صیغه فارسی محقق. مرجع دوم میگوید معاطات مفید اباحه است و ازدواج به صیغه عربی محقق میشه. فتوای دوم کشف خلاف از فتوای اولی نمی کنه. چرا؟ چون احکام وضعیه تابع خارجه. در خارج بنابر فتوای اول ملکیت محقق شد، ازدواج محقق شد، وجود گرفت. دیگه وجود تحقق کشف خلاف نداره. وجوده دیگه. ها؟ وجود خارجی، تحقق خارجی دیگه کشف خلاف نداره که وجود در اینجا فتوای مرجع دوم از باب تبدل موضوع میشه. یعنی از این به بعد
معاتات موضوع بی در خارج وجود پیدا نمی‌کنه. با صیغه فارسی موضوع ازدواج در خارج محقق نمیشه. تبدل موضوع شد. مثل یه قبلا خم بود حالا شد سرکه. قبلا سرکه بود حالا شده خم. تبدل موضوع داره. نه کشف خلاف. کشف خلاف که اینجا معنا نداره. ما تابع خارجی، تابع وجود خارجی، واقعی، خارجی. و اما احکام تکلیفیه مثل حلیت و حرمت. تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشه و کشف خلاف در اینجا تصور داره. اینجا رو من قبول دارم، کشف خلاف تصور داره، الا اینکه این مهمه، الا اینکه فتوای مرجع دوم زمانی حجت است که فتوای مجتهد اول از حجیت بیفته. چگونه بیفته؟ مثلا مجتهد اول بمیره، خب دیگه فتواش حجت نیست. یا مجتهد اول فراموشی بگیره، دیگه فتواش حجت نیست. و بقیه اسباب. اما تا زمانی که زنده بود عوارضی نداشت، فتواش حجت باقیه. لذا وجهی نداره که گفته بشه که این حیوان مذبوح اگر باقیه حق فروش ندارید، حق خوردن ندارید. این حرفا چیه؟ این حرف غلطه، این فتوا اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون این مذبوط تابع به گاه تابع فتوای مجتهد قبله، بر اساس اون وجود گرفت، تحقق گرفت. دیگه تحقق وجودش که نمیشه عوض کرد، کندشو زدی دیگه، بوریدی دیگه، دیگه نمیشه وصلش کرد. این فقیه اعلم اصل خودش که در استدلال وقتی که می آورد می گفتن فکر می کرد دیگه کسی نمیتونست بازش کنه. اینجوری فکر و اصلا او تابع جل، بله در جل ممکنه مسئلت باشه، اما تابع وجود خارجیه و ایجاده. اما بیان مرحوم حکیم هم بگم، بیان مرحوم حکیم میگه که هازا غیر و ظاهر، قشنگ میگه هازا غیر و ظاهر، اصلا فتوای سید رو نفهمیدم، اصلا این معلوم چیه، روشن نیست، غیر و ظاهر. چون اثر خارجی اثر ذاتی شی نیست، بلکه اثری است که به توسط فتوای مرجع آمده. مثلا المسکر و حرام، خب اثرش ذاتیه، اما این مذبوح به توسط غیر آهن ذبح شده اثرش حلاله. بر طبق کی؟ بر طبق فتوای مجتهد اول. و دیگه این اثر عوض نمیشه. آثاری که از سوی مجتهدی بر روی موضوعات خارجی مترتب میشه، اثری این نبود که از خود موضوع برخواسته شود. از خود موضوع برخواسته نشد عزیز من، بلکه از فتوای مجتهد برخواسته شد، لذا عوض نمیشه. و چه عوض میکنه؟ حجیت تعبدی داره. من نمیفهمم این چرا میگه این مزبور دیگه دست نزد، این غساله رو دیگه دست نزد اگر باقیه. این اثر همون فتواه، ربطی به این نداره، اثر همون فتواه. ازا میگه حضا غیر و ظاهر، میگه اصلا این نظریشون برام ظاهر نیست، برام روشن نیست. مرحوم فکر میکنم، چرا این دوتا رو کنار هم آوردم؟ فکر میکنم ریشه فکر آقای حکیم رو ایشون تشکیل بده. اصلا معلومه ایشون از اشکال قوی سید شیخ اصفهانی گرفت، شو شیخ مرحوم اصفهانی گرفت، مرحوم به کنبانیه. توجهید؟ حالا شما طلبه هایی که مدعیان درس خارجی، شیخ شما رو نشونده رو تاس، میخواد ببینه چی کانتین بکنید. آقا جرأت دارید بیاید جلو؟ میگه آقا ببینم 10 سال درس مونده ها، 50 سال درس مونده ها، هیچ کار مخوام بکنم. آیا سید درست میگه یا ایشون؟ سید یزدی اونه میگه، ایشون هم اصفهانی، از اول هم اصفهانی و یزدی خوب نبود. میتونیم به اینشون آشتی بدیم؟ الان هم با هم دعوا دارن. اونا میگن شما آب ما رو میبرید زای درود خوش شد، اونا میگن نه آب ما رو خودمون. در هر صورت اونا سوان میزنن این هم میزنن، اونا گز میزنن این هم میزنن، میگن شما بازار ما رو خراب کردید. ببینید ما اینجا بازار سید رو، سید یزدی رو اصفهانی خراب کرد. خب اینجا دیگه قبیله و قومیت نیست، اینجا استدلال. استدلال رو باید ببینیم استدلال چه خبره. انشاءالله تا فردا.